No, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم وفدكهم، من الآن إلى لقاء يوم الدين. هدیه به ساحت مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، تعجیل در فرج یگانه روزگاران امام عصر، شادی اموات، اموات اهل مجلس، مؤسسین بنا، خیرین و خدمتگزاران و اهل جلسه، ترویح ارواح مقدسه شهدا از صدر اسلام تا به امروز، صلوات خط بفرمید. شهادت جانگداز اساره هستی، حقیقت ایمان و تکلیف زهرای مرضی سلام الله علیها رو به محضر حضرات معصومین علیهم السلام، به خصوص به محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به شما دلدادگان حریم ولایت به محضر حضرت آیت الله مدنی، نماینده مقام معظم رهبری در کشور امارات، به اعزه اهل مجلس حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مطهری، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد مدنی، اعزه حاضر در مجلس، به شما عزیزان داغ دیده، به زن و مردی که در این جلسه شرف حضور پیدا کردید و در معرض عنایتی، تسلیت عرض می کنم. امیدوارم خدای تبارک و تعالی به برکت حضرات معصومین مشکلات را از قاطبه جامعه اسلامی برطرف، توفیق خدمتگزاری به دستگاه با برکت آل الله را به مجمع ما، به نسل ما، به ذریه ما عنایت بفرماید. ثوابی از این خدمتگزاری ها رو در دنیا و آخرت به نسل ما، باقی مونده ما و خاندان ما عنایت کنه. باز هم صلوات خط بفرمید. توفیقی حاصل شد که باز در خدمتتون باشیم و نیم نگاهی داشته باشیم به موضوع مباحث خانواده. دیگر بار بریم به سراغ سفره احسان و با برکت و با کرامت حضرت زهراء مرضی سلام الله علیها، و از نگاه عصمت و پاکی و طهارت و از نگاه هدایت جریان زندگی هامون رو تفسیر کنیم. الگوهایی که امروز در این آشفته بازار فضای اعتقادی جوامع انسانی و در این بحرانی ترین عصر انسان امروز، بیش از هر زمانی دست نیاز بشر به ساحت اهل بیت درازه. الگوهایی که بیش از هر زمانی می توانند راهگشای انسان گرفتار امروز از توسعه گرفتاری ها بشیم. از جمله مسائلی که در بحث طرح مسائل خانواده وجود داره، استفاده از الگوهایی است که از یک سو در دایره عصمت تعریف شدن معصومند و از سوی دیگر خاکی زیستن و مدل زندگی اونها قابلیت انطباق در تمام سطوح و لایه‌های روابط انسانی رو داره. ما مفتخریم به این داستان و حقیقت که در طول روزگاران از منظر نگاه اونها زندگیمون رو تنظیم کردیم و امروز یکی از برجسته‌ترین رگه‌های حیات انسانی و یکی از موفق‌ترین مجموعه اجتماعات انسانی هستیم. مدل زندگی ما قطعاً و قهراً برایند و متأثر از نگاه اونها به زندگی است. ما زندگی رو با نگاه اونها می‌بینیم و مدل رو از مدل اونها می‌گیریم. الگوهایی که نه امروز و فردا، که از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت برای انسان‌ها حجت هستند. امروز شما در بحث خانواده آشفتگی رو در بسیاری از جوامع به وضوح می‌بینید. توسعه پدیده آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اختلافات خانوادگی، بحران در روابط جنسی، دگرگونی در حوزه‌های اقتصادی، آشفتگی‌های روانی، دغدغه‌های ذهنی، دلپریشی‌ها و دلواپسی‌ها و پریشانی‌ها به نقطه‌ای رسیده که جامعه ما هم گوشه و کنار متأثر از این حوادث میشه و این ضرورت رو به ما اثبات و فریاد میکنه که از چند گاهی یک بار در نشستی در این محافل دینی زندگی خودمون رو رصد بکنیم. و فاطمیه فرصتی است برای این انطباق و در واقع راهکاری است برای نسل ما و فرزندان ما. یکی از مهمترین مسائلی که ما در بحث روابط انسانی داریم تفسیر روشن رابطه فرزند و والدینه. تفسیر روشن رابطه والدین و ذریه است. تفسیر روشن مدل ارتباط بروز شده و موفق و تجربه شده است که بتواند ما را در هماهنگی بین نسل و بین نسلی توفیق ببخشه. و این دقیقاً همان نسخه حقی است که امروز در سیمای معصوم حضراتشون به معنای عام و در زندگی دختر پیامبر به عنوان الگوی برتر انسانی به معنای خاص دیده شده. از جمله این مسائل بحث رابطه حضرت زهرا با پدر، ارتباط رسول خدا با مسلمان‌ها به معنای عمومی و به معنای عام و با ذریه خودش به عنوان یک رابطه خاص، اون حضرت چطور با اهل بیت خودش گفتگو می کرد، چطور با اونها حشر و نشر داشت. انسانی که گرفتاری های عظیم عصر او، دغدغه های فراوان او برای رهایی انسان از پیچیدگی های فکری قابل وصف نیست، معزالک با اون همه گرفتاری ها چطور به ریزترین و ابتدایی ترین نیازهای خانواده متوجه بوده. شاید قابل ذکر باشه که امروز ما وقتی نگاه میکنیم در سایت ها به دیدگاه های مختلفی که از منظر نگاه اندیشمندان و شخصیت های فرهیخته دنیا در موضوع نگاه به مدل های برتر روابط اظهار نظر میشه، میبینیم نگاهشون در حوزه عصمت که وارد میشه متوقفه. مدل‌های زیادی رو در تاریخ ارائه میکنن که برای انسان امروز آیا قابلیت اجرا دارد یا ندارد، اما وقتی به زندگی حضرات معصومین میرسه از داد سخن میفتن. اونجا جایی است که دیگه نطق‌ها متوقفه، دیدگاه‌ها متمرکز میشه، هیجانات فرو می نشینه و آرامش تجربه میشه. هیچ قلمی رو شما پیدا نمی کنید که به ساحت زندگی معصومین ورود پیدا کنه، بخواد تحلیل روشنی از مدل ارتباطات بده و در اونجا باز راه به جایی نبره و باز حواسش باشه به یک حوزه ارتباطی دیگه. در اونجا اون چه که به دنبالشه میرسه. اونها انسانهایی بودن که تفکرات آسمانی رو در مدل اجرایی زمینیان به در معرض تجربه ما قرار دادن. اونها قابلیت های این انسان رو به این انسان خاکی یادآوری کردند. اونها ثابت کردند که میشه در گرفتار ترین عصر زمان خودش انسان به خانوادش برسه، به شغلش برسه، به مسئولیتش برسه، به اولادش برسه، به والدین سالمندش برسه، در عین حال سر مویی از وظایف رسالت های انسانی اسلامیش هم دور نشه. اونها به ما این رو ثابت کردند که با یک برنامه ریزی دقیق میشود در گرفتار ترین زمانش این انسان، در شلوغ ترین لحظه های شلوغ زندگیش، خلوتها و رازهای قدسی رو هم تجربه کنه. این رو به ما نشان دادن. حالا در متن روایت ورود می کنیم ببینیم اون حضرت چطور با فرزند خودش، با خاندان خودش، با داماد عروس خودش مرتبط شد، گفتگو کرد و اونها از ارتباط با حضرت چقدر لذت می بردن. روایت می فرماد: دخل رسول الله علی علی فوجده هو و فاطمه یطحنان فی الجاروش. یک روزی از روزها پیامبر وارد شد بر امیر المؤمنین سلام الله علیه، این امیر معصوم و مظلوم و تنهای تاریخ، امیری که به امارت هویت و ارزش و معنا و جوهر بخشید، امیری که امارت با او معنا پیدا کرد، صدارت با او معنا پیدا کرد، مدیریت جامعه در اراده توانمند او خودش رو به زیبایی نشان داد. این انسان معصوم و مظلوم تاریخ در یک قطعه ای از تاریخ در کنار پیغمبر قرار میگیره و در بخشی از عمر اون حضرت در کنار او زندگی رو تجربه میکنه. رابطه او با پیامبر به عنوان داماد و رابطه پیغمبر با او به عنوان در واقع پاره تن او. روایت میفرماد که حضرت وارد شد بر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. ابتدا به ساکن این مسئله روشن بشه که پیامبر انسان است که در استفاده از وقت بسیار دقیق و حساس، معذالک زمانی رو برای ملاقات با اهل و خانواده پیش بینی میکنه. دغدغه ها او را از توجه به اولاد غافل نکرد. بحث صله رحم و بهداشت روانی برای پیغمبر یک تکلیف بود. اون نگاه تکلیفی داشت به این ارتباطات. گرفتاری های جانبی او را از متن مسئولیت غافل نمی کرد. او را از اصل وظایف دور نمی کرد. این همون دغدغه است که انسان امروز به او مبتلاست. گاهی میان برای مشاوره میگن من پدرم رو دوست دارم، مادرم رو دوست دارم، ولی اونها به دیدن ما نمیان. آیا در اسلام صله رحم طرفینی نیست؟ آیا تو دهه فاطمیه این مطالب قابل بحث نیست؟ آیا نباید به این پدر و مادر یادآوری کرد که من و اولاد همدلی دارم؟ و گاهی والدین میان میگن بچه ها ما رو فراموش کردن. دو دهه عمرم، بهار عمر و جوانی مفاش خرج کردم، امروز که رسیده به نقطه استقلال من بابا رو از یاد برده. این منم که باید تضرع کنم، از او بخوام که وقتی رو برای من ببینه تا من بتونم ساعت رو کنارش باشم، و این برای من سخت شده، کار رو پیچیده کرده. آیا در مدل زیست اسلامی و انسانی باید چنین رابطه ای وجود داشته باشه؟ قهرن و قطعا نه. اون حضرت در اوج گرفتاری اومده به دیدن دخترش، آمده به دیدن امیرالمؤمنین. نفس این که این آمدن با چه دیدگاهی داره مدیریت میشه، این مهمه. نفس این مسئله که حضرت علارغم اون همه دغدغه ها و گرفتاری ها بیاد به دیدن داماد و به دیدن اولاد، این یک مسئله است. مسئله دوم نوع نگاه اون حضرت به این رابطه است. ما در جامعه امروز خودمون داریم پدران و مادرانی رو که حتی در نگاه به اولاد و شوهر او، در نگاه به اولاد و همسر او، در نگاه به داماد با داماد تبعیض قائل میشه. حضرت براش فرق نمی کنه. از منظر دنیا به علی نگاه نکرد، از منظر معنا نگاه میکنه. گاهی میبینید که بابا خونه اون دامادش که پول داره، کارخونه داره، میره خونه این داماد فقیر نمیه، میگه هیچ وقت تا حالا نیومده، ما زیاد میریم اما خونه اون با جناق من زیاد میره. بعد ازش میپرسی، میگه ما اصلا اینجوری عادت کردیم، یک نگاه بیمارگونه اشرافی، یک نگاه بورژوازده انحرافی ضد اجتماعی اسلامی. یعنی این نگاه رو اگر این آقا در واقع به عنوان یک باور منتقل کنه به نسل خودش، نسلش رو در ارتباط اجتماعی فاسد کرده. یعنی به اونها بقبولونه که اینی که من نمیرم خونه این دامادی فقیره، این قابل رفت و آمد نیست، این که میرم خونه اون داماد این از طبقه منه. اسلام یکی از خدمتهای بزرگی که در میلیونها گستره خدماتش داد این بود که این ویروس رو پاکسازی کرد. این نگاه رو نداره. فرماد اجازه ندارد مسلمان به مسلمان نگاهش بر اساس داده های طبقاتی باشد. نگاه بر اساس کرامت انسانی است. صرف این که او انسان است. حالا بحث اسلام که جای خود داره. اومد محضر پیغمبر گفت یا رسول الله تذکر دادید از مسجد که آمدید بیرون راجع به این پیرمردی که بیرون مسجد نشسته تکدیگری میکنه، گدایی میکنه، میخواستم یادآوری کنم که یهودی است ایشون. ایشون از طائف هجرت کرده اومده، نمیشناسنش، اما یهودی است، مسلمان نیست. فرمودید ساپورتش کنید، تر و خشکش کنید. میخواستم بگم که داستانش اینه که ما بهش بی‌اعتنایی میکنیم. حضرت داشت میرفت، برگشت، ایستاد، فرمود چی داری میگی؟ انسان است، به عنوان یک انسان سال خورده از زمین بلندش کنید، کمکش کنید، ترخوش بهش برسید. بعد رفت باز دوباره فرمود اگر مسلمان بود که دو تکلیف بر شما بار بود. تکلیف مسلمانی هم بود، این که این آقا میاد به دیدن اولاد، این که این اولاد متقابل میره به دیدن والدین. بس اینجاست که اثرات روانی، اجتماعی و فرهنگی و تربیتیش بمانه. نوع نگاه در اسلام که بر اساس تکریم حقوق انسانی دیده شده، این تکلیف رو تعریف کرده، تثبیت کرده، ایجاب میکنه، ایجاد میکنه. میفرماد از این نگاه، این آقای کارگره، نان به مردی میخوره، به زحمت نان در میاره، بنابراین این حق رو پیدا میکنه از باب این که اهل تلاش سالمه، تکریم باید بشه. یه وقت از داماد یه آدمی است که خب اهل تلاش نیست، کله بر جامعه است، موجب تخریب حیثیت خانواده بزرگتر میشه، موجب سرشکستگی خانومه. یه آدمی است که در واقع در مدار وظیفه حرکت نمیکنه، دنبال هوای نفسشه. خب پدر خانوم به عنوان یه پدر این گله رو داره، میگه نه آبروی منو برد، من اصلا خجالت میکشم برم خونه این آدم، خجالت میکشم بگم این اصلا داماد منه. اما یه وقت هست نه، فارغ از این داده هاست، میگه به این دلیل نمیرم که خب حالا فکر میکنم خیلی مثلا دیدار با ایشون برای من مثلا جذاب نیست. گاهی این برخورد با عروس انجام میشه. خانواده رو دعوت کردن، عروس و داماد رو، ذریه و زراره و اولاد رو دعوت کردن، آمدن تو خونه این آقا نشستن. اما نگاه حاج خانوم به عروسی که از خانواده کارگره، با نگاه به اون عروسی که پدرش از اشراف و تیترها و شخصیت هاست فرق میکنه. این عروسی که باباش کارگره، کارمنده، این باید بره تو آبدارخونه اونجا خدمات بده، این دختری که از خانواده اشرافی، این باید تر خوش بشه، بالا و پایینش کنن، پس با پیش باش کنن، ساپورتش بکنن. میفرماد این چه نگاهی است؟ آیا این همون نگاهی است که پیغمبر به مسلمان‌ها داشت؟ نه، نفس این نگاه توسعه مفسده رو به دنبال داره. ما اگر بخوام یه مدلی رو مثلا تعریف کنیم، بگیم در خانواده حضرت یعقوب سلام الله علیه، نگاه اون حضرت به یوسف از باب تکریم خدمات ارزشمند یوسف بود، نه از باب تبعیض و تفاوت. علی رغم این که اون حضرت در مدیریت نگاه مراقبت میکرد، شما میبینید در تفسیر آیات که به سر این انسان مظلوم تاریخ چی آوردن برادرها. مفهوم اون حجمه، مفهوم اون مظالم این هست که این انسان اگر در تکریمی که دیگری میشود توجیه نباشد، علیه او تحریک میشود. خب شما این عروس رو ترخوشکش میکنی، ریش پاش بلند میشه، به صرف این که یه سینریز الماس تو سر و گردنشه، یه سرویس جواهر تو سر و گردنشه، اما اون کارگر زاده رو میفرستی آبدارخونه. اثر وضعی این تصمیم تو در باورهای نسل تو موجب مفسده است. یعنی اون بر اساس اون که پیامبر تو روابط داده راه رو پیدا نمیکنه. اونم همون نگاه رو به تو داره، همون نگاه رو هم به اون انسان کارگر داره. ما تو بحث آسیب های اجتماعی سوشال پاتولوژی میگیم آسیب های دوره نامزدی یه دونش اینه. آقا داماد این خانواده شد آمد، اگر والدین نشستن تجربه اول پذیرش داماد هوشیار کردن بچه ها رو، گفتن آیون عزیز، عزیزان دلم، این آقا که از این تاریخ شوهر خواهر شماست و فرزند بنده است و داماد مادرتون، یه جایگاهی داره، شما مکلف به تکریم اویید، من مکلف به مدیریت او هستم و مادر موظف به همراهی با اوست. توجیه دختر در خدمت رسانی به شوهر، این یه جور دیدگاهه که امام چهارم شیعه عبا رو پن میکرد، میفرمود باری کلا به کسی که با اتصال به خانواده ما به خواهر من آرامش میده. یه نگاه همینی که نمیان میگن خب پسره اومد، پسره رفت، پسره به باباش گفت بیاد اینجا، جریان این پسره حل شد. برادر این دختر با نگاه پدر به داماد نگاه میکنه، بعد آقا میاد میگه آه دختره رو ما عروس کردیم، ما مشکل نداریم، پسر ارشد من مشکل پیدا کرده. بعد که میاد اونجا به پسره میگیم حضرت عباسی بدیشو بگو تا منم قانع بشم بهش بگم این بدی رو تو داری. میگه بدی خاصی نداره، میدونین یعنی یه جوری این پسره. میگم خب که چرا پسره بهش میگه؟ میگه خب حاج آقام بهش میگه پسره. بعد میفهمیم که بنیاد این انحراف خود اونها چیدن، نگفتن که این آقای حقی داره، نگفتن که اسلام میگه این اومد تو این خانواده از مسیر محرمیت جایگاهی داره. اون طرف داستانم هست، میفرماد اون عروس هم همینه، دختره نوع نگاه، فرمود این فرزند توست، اینو به فرزندی پذیرفتی، باید یه نگاه یکسان داشته باشی. که حالا ما در متن همین روایت به نگاه لطیف پیغمبر که میرسیم میبینیم چقدر حضرت به ظرافت نگاه میکنه و حالون که اون حق تصرف در آفاق انفس رو داره. مذالک حضرت وارد شد بر اولاد، تبعیض بین دامادها موجب نزاع بین باجناخت هاست، تبعیض بین عروس ها موجب کین توزیست، تبعیض بین کارگرها موجب افت تولید و افت کارخونه است، تبعیض بین کارمند موجب به هم ریختن آرامش روانی فضای شغلی است. تبعیض تو سیستم انسانی جواب نداده، نه اینی که اینجا جواب نداده، تو قاره سیاه هم جواب نداده، تو قاره سفید هم جواب، هیچ جا جواب نداده. لذا می فرمان این نگاهی که اسلام به خانواده دارد و در یکی از شاخه های خانواده داماد عروس تعریف شده، این نگاه در اونجا بسیار نگاه کریمانه است. خب حضرت تبعیض قائل نشد، حضرت فرقی قائل نشد، علارغم اون همه گرفتاری اول اینو برام روشن کرد که ای پدر مسلمان یادت باشد که رفت آمد دو طرف است. میفرماد اینی که توی بابا میری به دیدن اونها دو تا برکت داره، یک چون تو بابایی، چون تو مادری میری به دیدنش عمر اونها طولانی میشه، دو نفس میهمانداری و میزبان شدن موجب توسعه رزق میشود، موجب توسعه رزق. اینی که شما میری اونا راضی برمیگردن، شما هم شاد میای، خدای تبارک و تعالی گناهان اونها رو میامرزه. خب خیلی این پس لطف شد، یعنی پیامبر میفرماد این مدل بخششی که اینجا تو رابطه ولد و والده با هیچ خدمت مالی بهش نمیرسی، میلیاردها ثروت در راه خدا بده، کوههای ابوقبیس طلا بده در راه خدا، ثوابی که با این لبخندی که به چهره داماد فقیر میزنی، دستی که مادر اشرافی رو شانه عروس فقیر میگذره صورتشو میبوسه، ثوابی که اون لبخند اون عروس بر لبهاش میشینه، اندازه ای که تمام کوههای ابوقبیس طلا بشه در راه خدا داده بشه برابری نمیکنه، بیشتره. چرا این همه خدا توجه کرده؟ چون انسان قابل تکریم است، کرامت انسان با مادیات محاسبه نمی شود. حالا تخریب کن بعد صورت چه ببوس یه پولم بهش بده. میگه آقا تو منو نابود کردی. منو نابود کردی. این که ما گاهی تو بحث آسیب های دوره عقد میگیم آقا تو به دختر تو دادی به این آدم. برای این که حالا چی میاره مال، چی میدی دیگه سر این نزاع نکن. تو جان تو دادی. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل بیا خانه ز بنیاد ببر. دیگه سر کاسه بشقاب این که من تالار بگیرم یا تو بگیری دیگه دعوا نکن. متوجه نیست نزاع میکنه، پاره تنش آسیب میبینه، آسیب میبینه، کرامت انسان آسیب میبیند. تو حیاهوی جاذبه مادی انسان گم میشود. خب این یک پرتو، یک در واقع شبهی کمرنگ و زشت از همون اومانیسم اخلاقی است. ما مسلمانیم، ما موحدیم، لذا میفرمان ما مکلف شدیم به استفاده از الگوهای وحیانی، الگوهایی که در هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ، در هیچ زمانی از ازمنه زمانی قابل تغییر و تنزیل نیست. دست علم برای تحریف او، برای تغییر او کوتاهه. دانش با توسعش نمیتونه او رو تغییر بده. علوم تجربی نیست، علوم انسانی نیست. ما بگیم این حاصل تفکر یک پژوهشگر بوده، یه نسل بعدی میاد رو کار، اون در واقع تفکر رو، اون تز رو منسوخش میکنه، یه داده جدیدی رو رو عقول بشری تعریف میکنه. نه اینجوری نیست. اول آخر تاریخ بشر با این نسخه شفابخش بسته شده. هر که نسخه رو گرفت به شفا رسید، هر کس عمل کرد هدایت شد. تمام. لذا میفرماد اولین درسی که پیامبر میده اینه که علی رغم گرفتاری ها به خانه داماد رفته. حالا که رفته چجوری رفته؟ دخل رسول الله علی فوجده هو و فاطمه. حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال شد تا چشش افتاد به بابا، خوشحال شد، شاد شد. امیرالمؤمنین شاد شد. درس دوم، من بابا هم که خونه اولادم میرم شاد میشه؟ یا میگه بابا تو رو قرآن بحث نکنی، تو رو خدا گیر ندی، یه سری چیزایی حالا مثلا به خاطر من، به خاطر اولادت. آیا من مادر هم که میرم خونه عروسم، خونه دامادم، همین بهجت و سرور و شادی رو میبرم مثل پیغمبر اثر وضعی دارم، رحمتم بر اونها یا عامل استرس اونا؟ میاد میگه مامان هر چه دیدی تو رو خدا هیچی نگو. حل میده میگه برو اون طرف، چیه باز خرابکاری کرده؟ میگه مامان حرف نزن. میگه بدبخت، بذار از همین الان کنترلش کنیم، بس سردا بدتر میشه. میگه مامان ما خوب میشیم با هم، خوب میشیم. یه جور کفشم پات میکنی، یه جوری پاتو میگیره وقت خوب میشه، غالب میشه. یه مقدار پا حرارت کنه، یه مقداری بار الکتریکش تخلیه کنه، قابلیت پیدا میکنه. یه جایی میشینه، اولش راحت نیست، راحت میشین. البته این اون داستان نیست ها. میگفت این دختر این پسر دوست نداشت. ما روز دوم در مزه از هتل آمدنی عرض کردیم که آقای مشاورایی که حواله میکنید بعضی موارد بار حقوقی داره، ضمن یک در واقع سرنخ به این مسائل داره که اینها باید والدینشون هم بیان. اونا رو چیکار میکنید؟ فرمودن که بگید بیاد در بحث مشاوره، تمام سامانش باید مدیریت بشه. حالا این آقا و خانم رو ما بهش گفتیم آمده اونجا، توجیه نیست، سیر بار نمیره. ما مسلمانیم. اگر ما مسلمانیم، ما تسلیم احکام الهی شدیم و به برکت این تسلیم ممتاز شدیم بر اقوام بشر، این امتیاز رو نباید با لجاجت نابود بکنیم. فرما تا الان من نمیدونستم اسلام میگه این، الان که فهمیدم میگم چشم. ولی گاهی میبینید نه، لجاجت میشه، لجاجت میشه. همین امشب ما خدمتی بزرگواری بودیم، میگفت این آقا میدونه که کارش غلطه، رفته محضر از آیت الله مدنی صحبت کرده، رفته محضر آقای شاه چراغی صحبت کرده، رفته محضر فلان بزرگوار، 10 نفر بهش گفتن تو ظلم کردی. من نمیگم بیاد عذرخواهی کنه، با سکوت جمع کنه این مسئله رو، دیگه ادامه نده، لجاجت میکنه. خب تو که لجاجت میکنی، فرق تو با ابو جهل چیه؟ دستشو گرفت برد رو ارتفاعات ابو قبیس، گفت اگر ماه رو دونیم کنی من اسلام میارم. پیامبر اشاره کرد ماه دونیم شد، گفت وای بر تو، کارت به جای رسیده که سحر تو در آسمان ها هم اثر میکنه. خب چه فرق تو میکنی با این آدم؟ بابا دارن میگن که این اشتباه، این مسیرت، یک کلمه است، میفهمه حرف رو، میگه شاید اینجوری باشه که شما میگید، ولی نمیدونم، من نمیتونم خودم رو تغییر بدم. قرآن میفرماد اونایی که اینجوری ادبیاتشون، سختی های روزگار اونها رو تغییر میده، حوادثی که بر اونها کوبنده است وارد میشه اونها رو تغییر خواهد داد، اونها رو تغییر خواهد داد. کسی که نصیحت رو به قیمت ارزان نخره، پشیمانی رو به قیمت بازارسیا براش میبندن، فاکتور میکنن. این فرمان الهی است، این نصیحت حضرت حق به اولاد آدمه. نظام فرمان این مدل پیغمبره، حضرت وارد شده، تکریم کرده، اونا خوشحال شدن. من چرا خوشحال نمی کنم اونا رو وقتی میرم تو خونه دخترم نگرانه؟ چون مسبوق به سابقه است، هر وقت رفتم دخالت کردم، هر وقت رفتم هرچی دیدم برای خودم حق قائل شدم که هجمه کنم، حالون که پیغمبر دید و هجمه نکرد. خب حالا وارد شده، وارد شدم تو خونه نشستم، دیدم که خدمتتون عرض میشه. از راه که میاد این پدر شوهر من، از راه که میاد این مادر شوهر من، گفت صاف میره سراغ ظرفشویی، ماشین لباسشویی، سراغ در و پنجره. اینجوری میکنه، میگه چای براش بردم، تا فنجون انگشت کرد، گفت چقدر کثیفه. گفتم ببخشید دیشب اینا رو با عجله شستیم، مهمون بوده. گفت چرا شیشه های قدر لک داره؟ گفتم که لکش هم برطرف میکنیم چشم. غذا براش آوردم، نشستم تعریف کنیم. گفت حبوبات این قیمه رو گازش رو نگرفتی، باید خیس میکردی. شما خیس نمی کنید حبوبات رو؟ یاد نداده مامانت به این نفخ میکنه. پسرم دلدر میشه، هر روز علی میاد خونه ما میگه اینجام اینجوریه، هر روز شکمش قلمبه میشه. خب مادر من، تو خودت مشکل ژنتیکی داشتی، بچه‌ت اونجا خود قلمبه شده، چرا پای به دروسه میندازی؟ گفت پی میاد نیش میزنه، حرف میزنه. نشسته پای سفره، آستین آقازاده رو، آقازاده 6 ساله نیست، آقازاده 26 ساله شو برگردیده، میگه که مادر سر آستین تو یک چرک شده، مادرت بمیره، تو مگه زن نداری؟ میگه مادر پیرن رو تازه عوض کردم. میگه خوبه خوبه، این مادر اجازه رفت و آمد ندارد تا خودش رو اصلاح کنه، چون این مادر آیه عذابه. گفت هر وقت اومد رفت دعوامون شد. گفتم خب چرا اینجوریست مادر؟ گفت راست میگه دیگه بابا، راست میگه، دروغ میگه، آستین من کثیف نیست، تو نمیبینی اینا رو، شیشه کثیف نیست، فنجون کثیف نبوده براش بردی، قیمت واقعا قضاوت قابل خوردن بوده. گفت هر وقت اومد دعوا درست کرد، هر وقت اومد یه اشکالی گرفت. گاهی هم مادر زنه اینجوریه. گفت مادر زنم و من مثل مادر خودم دوست داشتم، ولی هر زمانی که اومد آتیش روشن کرد، از را آمد در یخچال رو باز کرد. گفت هیچی هم که تو یخچالتون ندارید شما. آه کشید، یکمی نگاه کرد به دخترش، گفت سر و وضع تو تغییر بده، تو جوونی، برای حسین آقا بده. من نمیخوام چیزی بگم، ولی این همون پیرهن فارسالی است دیگه، این همون شروع کرد به اشکال گرفتن، آه کشیدن. آروم آروم دیگه خسته شدم، آروم آروم خسته شدم. گفتم مادر به هر حال ما ارادت داریم به شما، اینا مسائلی نیست. گفت چرا، خیلی مسئله است، حالیت نمیشه، تو میدونی تو تقصیر تو نیست، روز اول ما گیر ندادیم به تو. گفت هر زمانی اومد رفت شوهرم دو روز با من قهر بود، تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. و چی شد؟ شما اومدی بین این دوتا دل مهر برقرار کنی، این پیغمبر است، این رسول الله است که وارد خونه اولادش میشه، شادی میبره، امید میبره، زندگی میبره، و این ما هستیم که خودمون رو به اهل بیت متصل میدونیم، ولی تو خونه ها گاهی میریم اشکالای کوچیک کوچیک، آدمای ریسبین، آدمایی که خیلی زوم میکنن رو اشکالات آدما، خوبیا رو نمیبینن. تو به اصل روانشناسی میگن اینا دیدشون دید مگس صفتیست، مثلا مگس میگرده یه جای چرک تو بدن پیدا میکنه، رو همون میشینه، اون همه بدن سالم رو نمیبینه، این همه خوبی رو تو این عروس نمیبینه که داره با این بچهش، با این اخلاقش میسازه، با این زندگیش داره میسازه، با این بدبختیاش داره میسازه، با اون ناسازگاریه که خودش نساخت که از شر این خلاص چه دومادش کرد، این داره میسازه، صداش هم در نمیاد. اینا رو نمیدونه. اینی که این دختر سر به هوا بود، ول بود، پرخطر شد، این پسر مظلومانه اینو گرفت زیر پرش، قدر این داماد رو نمیدونه. خیلی چیزا رو بهش نگفت و هیچ وقت هم نمیگه، باز قدر نمیدونه. یه چارچوبی داره دیگه، یه حدی داره. میفرماد الگو برای من مسلمان مادرم نیست، الگو برای من پدرم نیست. روز قیامت میگن چرا فساد؟ میگه نیاکانمون این راه رو رفتن، ما راه آبا اجدادیمون رو رفتیم. میگه بزنید تو آتیش. برای شما حجت الهی تعریف نشد، آیات وحی برای شما نازل نشد، بر فراز منابر نگفتن زیبایی ها رو. هیچی. اثر وضعی این کجاست؟ اثر وضعی داره. لذا حضرت وارد شده، اونها شاد شدن، خوشحال شدن. دخل رسول الله علی علی فوجده هو و فاطمه یطحنان فی الجاروج. حضرت وارد شد، دید که اینا نشستن، حضرت امیر نشسته ساملایه داره، حضرت امیر کنارش، حضرت زهرا نشسته داره گندم آرد میکنه، دست شد. نگفت علی جان بیا کارت دارم، این دختر خدیجه است. مادر این خانوم زنی است که در زمان زندگی خودش مرکز امید دلهای شکسته و امواج اقتصادی شهر و دیارش بود. هزاران ورشکسته رو اعتبار بخشید، مرکز امید بود. میلیاردها ثروت تو دست این زن بوده، برای خودش قطبی بوده در منطقه، شخصیتی بوده، تمام منطقه ثروتش مال این بوده. تو خونه دختر این زن الان یک مش آرد پیدا نمیشه؟ یک مش آرد تو خونه کارگر پیدا میشه تو زمان عصر فاطمه؟ چطور تو خونه؟ اینو نفرمود، نه اینو نگفت. هرگز به روی او نیاورد که بماند. توماس مسیحی میگه یک روزی هم این انسان بزرگ تاریخ دخترش را نصیحت میکرد، فرمود فاطمه جان، بزرگان عرب به خواستگاری تو آمدند، قلب من راضی نشد، عقد تو با علی در آسمانها بسته شده بود. ای سماواتی ترین انسان، ای انسان سماواتی زیست نشین خاک، به یادت باشد تمام زیبایی های عالم در علی جمع، اما دست علی از دنیا خالی است. تمام افتخاراتی که خداوند برای اولیای خودش تفسیر میکنه تو آیات در علی جمع، اما علی دستش از دنیا خالی است. با علی بساز، با علی کنار بیا. کنار اومدن با علی زندگی با زیبایی هاست، زندگی با شفافیت هاست، زندگی با جوانمردی هاست، زندگی با صفا هاست. اما زندگی بدون علی نه، زندگی با ثروت ها، زندگی با قدرت ها، هموار با تنش ها و استراب ها و استرس هاست. قسم نمی خورم، خدا میدونه. میاد میگه آقا زندگی من کاخ زندگی من، ولی نمیدونم، شاد نیستم، نمیفهمم چمه، نمیدونم چمه، اصلا نمیفهمم، لذت نمیبرم. گاهی زندگیش کارگری ساده است، عالمی داره، شادی داره برای خودش، رضایتمندی. چرا؟ چون نگاهش انسانی است به زندگی. ما از زندگی چی میخوایم؟ خدا از ما چی میخواد؟ ما رو برای چی آورد اینجا؟ فلسفه وجودی این انسان برای چی بوده؟ آمد که نطفه 5 گرمی رو 250 کیلو چاقش کنه و بعد خوراک مار و مور بشه؟ نه، برای چی اومد؟ برای چی رفت؟ فلسفه وجودش چی بود؟ فلسفه وجودش این بود که آمد که متعالی بشود، آمد که جلوه کند، آمد که برافروختگی را ببیند، آمد که نورانیت را میدانی کند. خب این تفسیر روشن زندگی است. اونقدر طلاق تو دادگاه ها گاهی میره بالا، ریشش دخالت هاست. چرا دخالت میکنی؟ بعدم نمیتونه حمایتش کنه. میگم الان داری ازش حمایت میکنی، بعد که این مطلقه شد میخوای چی کارش کنی؟ گفت زندگی ما پاشید، نفهمیدیم چی شد. نمیخوام داستانشو باز کنم. گفت بعد از یک سال دیدم سرگردانم، سرگردونم، خیلی زیبایی ها رو داشتم، نمیدونستم اینا رو دارم، رفت از دستم. اون روزی فهمیدم که 70% از کفم رفته بود، رفته بود. قدر ندونستم، قدر ندونستم. دخالت میکنه، به جدایی کشید. این دختره وقتی مطلقه شد، این دیگه نمیتونی نگهش داری، دیگه نمیشه تو خونه پا بستش کرد، نمیشه بهش بگیم آروم باش. این طوفانیه. وقتی این پسری که زن تو بغلش بوده، این گرم و سرد میشده، تر و خشک میشده، این ازش گرفتی، گفتی خودم مر، خودم من که نمردم، دیگه نمیتونی نگرش داری، به گناه میفته. چرا گناه اولادو به گردن میگیری؟ خودتو نمیتونی روز قیامت جمع کنی، چرا گناه اینو به گردن میگیری؟ یه کمی فکر کن، نگاه کن، مدل اینه. رفت شادشون کرد، وقتی هم خارج شد شادشون کرد. یک حنان فل جاروش فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و جلس النبی فی موضع یعنی تواساه و فی تحن الحر، نشست به جای فاطمه. دید فاطمه زهرا داره گندم خورد میکنه، فرمود کدومی کتون خسته ترید؟ ایکما یا شما دوتا کدومتون خسته ترید؟ شما دو نفر کدومتون خسته ترید؟ نگفت فاطمه جان بلند من بشینم طعنه زده باشه. گفت من با خانومم تو خونه رخت میشستیم، ماشین لباسشویی خراب شد، به فیوز 2 آمپر داریم، فیوز خریده بود، سیم بستیم به جاش زدیم به برق، 5 دقیقه کار کرد، آلمیچر چپ کرد نمیکرد، زوب کرد، گیر داشت، تموم شد، سوخت. گفت این همه رخت و من ریختم تو ماشین، خیس شده، چیکارشون کنم؟ گفتم که قصه نداره این، که خانوم چیزی نیست، الان میام پایین، برای همین قصه میخوری، تشت رو بذار با هم دیگه بشوریم. گفت جدی؟ گفتم به جانتون، تشت رو بذار با هم بشوریم. گاهی تو خونه متاسفانه آقا بهش میگن یک استکان آب بگیر، فکر میکنه اسلام در خطر، میگه آقا یعنی من تو خونه مثلا کار کنم؟ اعظم رسولان الهی کار میکرد، میشینه تو خونه فکر میکنه که نادر اینجا تنگه هند از اون بالا فرمان میده. خونه است اینجا، مرکز صفاست، مرکز همدلی هاست. فریده مصطفی دختر امام میگه من به بابا عرض کردم که شما چرا قد دور مادر دارید کمک میکنید، چرا قد حواشو دارید؟ فرمود کمک از بهشت آمده، کمک از بهشت آمده است، نفرت و نزاع از کف جهنم بالا میزنه، از اون جایی که ویلون، وای بر انسان خشن، وای بر انسان متفرعن. گفت ویل یعنی چی؟ گفت گوترین نقطه جهنم. کمک از بهشت آمده. گفت رختا رو ریختیم، شوخی کردیم، شستیم و خلاصه آب گرفتیم، تموم شد. 10 تیکه 5 تیکه مونده بود که آب بگیره خانوم دیگه بذاره رو بند. به من گفت تو جلوتر برو یه چای بذار، یه میوه هم بچین، منم الان میام بالا. گفتم باش. من رفتم بالا، رختا رو با هم شستیم، صفا کردیم، تمام شد. 5 دقیقه کار داشت که خانوم بیاد بالا. مادر خانوم بنده رسید. بعضی وقتا ما اوایل ازدواجم بعضی رفقا گفتن میدونیم به مادر خانوم هم یه در واقع لقب اهورایی هم دادن، میگن وزیر جنگ. گفتم آه وزیر جنگ چه قول میشه؟ مادر خانومه؟ گفت نه به جان شما، نه خیر. گفت این مادر خانوم آمد وارد اون سیستم زندگی شد، بحران آفرید، در حالی که نماز شبم میخوند، نماز شبم میخوند. گفت لباسات تموم شد، من رفتم بالا، چای گذاشتم، نشستم، میزدم به شیشه که بیا بالا، تموم شد دیگه. یک دفعه مادره رسید، در رو زدم، آمد بالا. گفتم چه خوب شد مادرم اومد، یه چای با هم در کنار مادر خانم میخوریم. آمد داخل، دید من نشستم رو کاناپه دارم فیلم نگاه میکنم. یه خورده دور و برش نگاه کرد، گفت نسرین کجاست؟ گفتم تو حیاطه. چیکار میکنه؟ گفتم داره رختا رو آب میگیره. پیکرر داد کنار، دید که بله داره کلی رخت تو حیاط رو بنده. چیکار میکنی؟ گفتم رختا. پنجره رو باز کرد، گفت خاک بر سرت کنم، تو با دست رخت میشوری؟ گفت الان میام بالا توضیح میدم. دیگه نذاشت توضیح بده، رفت پایین شروع کرد سر و صدا کردن. بعدم آمد کلی لیچار بار بنده کرد که خجالت نمیکشی لند هور فلان هر چی دلش میخواست مسارمون کرد. بعدم در کوبید و رفت، حل شد مشکل. هر چی ما اومده میگیم مامان دختر دوید دومارش که مادر تا الان اینجا بود کمک کرد، جواد آقا با ما بود، تشهر زد دختره رو رفت. این دخالت ها چه چیزی رو حل کرده؟ این دخالت ها بعد از یک دهه مادر بیمار تولید می کند. گفت افسردگی گرفتم، آلزایمر گرفتم، ناراحتی قلب دارم، فشار خون دارم. هیچ هیچی. گفت نمیدونستیم، ما به ما نگفتن، اشتباه کردم. دختره دوست داشت پسره رو، دختره دوست داشت پسره رو. همین امروز ما در منظر اسات الله مدنی بودیم، خانواده اومده بودن خدمتشون تو حد صحبت میکرد. گفت من دوست دارم، ولی به من میگن طلاق بگیر، میگن طلاق بگیر تنبیه بشه. ما اجازه نداریم آدم ها رو ابزار هواهای نفسانیمون کنیم. به قدسی ترین رابطه و پیوند آسمانی انسان که ازدواجه حق این همه حجم وجود نداره. چطور ما به خودمون اجازه میدیم؟ این یک روی سکه است ها. اون بره روی سکه حقوق والدین هم داریم که خب حالا امشب وقتی چیز فرد شب محضرتون عرض میکنم، زهراء مرثیه است، پرتو تابان هدایت، یک بسیار بسیار پرتو کمی از زندگی او در زندگی ما به تابه مشکلون حل کرده. گفت رفت، منم دلخور شدم از مادره، دیگه به هم خود را بکنم، کلی دلخوری و ناراحتی. حضرت فرمود که بلند شو فاطمه جان، نشست شروع کرد به آسیاب کردن. ضمن که آسیاب میکرد حرف هم میزد با ما، خب چیکار میکنید چه خبره، کلی حرف زد، ما هم حرف زدیم، تمام شد، پذیرایی کردیم، بلند شد رفت. آمدنش شادی آورد، نشستنش برکت آورد، رفتنش عشق و دلدادگی ما رو 200 چندان کرد. دوتایی با امیر المؤمنین بدرقش کردیم. خوش اومدی بابا، فدات بشن بی بی جان، فدات بشن بی بی جان. بوسید سینه فاطمش رو، سر فاطمش رو به قلبش میذاش، فدا که ابوها، فدات بشه بابات. فکر نمی کنم پیغمبر میتونست پیش بینی کنه که یک روزی نیم رخ صورت فاطمش سیاه میشه، یه چشش دور مردمه که چشم توقعی سیاه میفته، این گونه الهیش تیره میشه. به نظر نمیرسه که این حتی قابل وصف باشه. خیلی سخته این حرف، خیلی سخته این حرف. پیامبری که با این شیفتگی و شدت و دلبستگی به فاطمه دنیا رو ترک کرد، سفارش کرد به مسلمون ها، فرمود جان پیغمبر جان فاطمه حواستون باشه، پاداشی ازتون نمیخوام، 23 سال براتون رنج بردم، 23 سال براتون دویدم، 23 سال براتون خون جگر خوردم، 23 سال شب تا صبح تو نماز شبم گفتم خدایا امتم، خدایا امتم، خیلی بهتون محبت کردم، هیچی ازتون نمیخوام، فقط مراقب فاطمه هم باشی، بیبی من قریب میشه بعد از من، مراقب ریحانه رسول خدا باشی، هیچی ازتون نمیخوام، هر که کردم برای خدا بوده. خدا فرمود، جبرئیل فرمود، چقدر در اینا اینقدر خودت اذیت میکنی. پسرش هم اینجوری بود، پاره تنش حسین تو گودی قتلگاه، نفرین نکرد که خدایا از شریعه فراد، از شرق و غرب فراد آتش رو بفرست اینا رو ببر. گفت خدایا اینا نمیفهم، اینا نمیفهمن، عذاب و وارد نکن. دخترش هم اومد جلو در مسجد، دید امیری که افتخار داد به مردم اون منطقه، عامل افتخار رو بستن دستاشو، دلش رو شکستن جلو چشم دخترش، جلو چشم مردم عرب بهش مزد دادن، مزد زحمات بدروحانه این دادن، قلبش رو شکستن، نفرین نکرد. اون وقت این فاطمه، حضرت فرمودن 23 سال براتون رنج بردن، 23 سال براتون خون جگر خوردن، هوای فاطمه رو داشته باشین. شما کسی بهت محبت که میکنه از دنیا میره، دخترشو میبینی، به اولادت میگی خیلی مواظب دخترش باش ها، خیلی پدرش آقا بود، در حق ما خیلی پدری کرد، مواظب باشین ها، این دختر آی فلانی است. ولی این کار رو نکردن، گفت بزنید، 40 نفر میزدن، یک نفر یه زن نیمت خودشو بندازه بین فاطمه و زارب، بگه برای چی میزنید؟ این مادر باردار بوده، این محسنش از دست داده، به جرم چی؟ تا حالا که نزدین تو این جماعت، تا حالا زنی رو اینجوری نزدن، بچه کسی رو اینجوری سخت نکردن، مردی رو اینجوری خار نکردن، برای چی؟ به کدام جرم؟ اونم این خونه؟ اونم اینجا؟ جبرئیل می اومد شانه هایی در رو می بوسید. ای بی انصاف، به اینم راضی نشدی؟ فهمیدید شبا میشینه گریه میکنه، نه خواهری، نه مادری، نه پدری، یه دختر معمولی نبود، میمرد برا بابا، داغ بابا بس بود فاطمه رو، نذاشتید داغش سرد بشه، نذاشتید داغش سرد بشه، کاری کردید با پهلوی شکسته رفت کنار قبر بابا، گفت بابا شاید اگه منو نگاه کنی نشناسی، فاطمه عوض شد، دگرگونش کرده، پیر شدم بابا، من در جوانی دست به کمر میگیرم، دست به دیوار میگیرم، صدای ناله زینبم پشت سرم شنیده میشه، که خدا ازتون نگذره، کدوم مادر جوون دست به کمر تو خونه را میره، خدا داند دلم خوب گریه میشه، خدا داند دلم خون گریه میکرد، گریه میکرد امیرالمومنین، میدونین گریه یه مرد یعنی چه؟ گریه میکرد امیرالمومنین، علی گریه نکرد، آفرینش گریه کرد، علی گریه نکرد، انبیا گریه کردن بر غرور شکسته علی، انبیا گریه کردن، جبرئیل بر این حسن گریست، خدا میدونه. بی بی جان چه به سر تو آوردن، عزیز فاطمه، عزیز خدیجه، عزیز رسول الله، میزند بول از جگر ناله، از جگر ناله میزند بلبل از جگر ناله، رفته از دستم خون چه بلاله، خانه در آتش شعله بر میسوزد، خانه در آتش علی میسوزد، فاطمه میسوزد، خانه در آتش شعله بر میسوخ، بانوی خانه پشت در میسوخ، خانه را دود و شعله ها پر کرد، فنزه زد فریاد فاطمه غشی کرد، میبی جانم، میبی جانم، میبی جانم، جانم علی، جانم علی، ای جان جان، جانم علی، جانم